لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله على محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجمان برای تأجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات و سلام. عجل فرجهم. در مورد اربعین و زیارت اربعین و به زیارت ابا عبدالله الحسین رفتن در اربعین مطلبیه که از امامان اهل بیت روایت شده که تأکید کردن در زیارت امام حسین در اربعین در چهلم. حدیثی که از امام حسن عسکری هست که شیخ مفید و شیخ طوسی روایت کرده اند که انه قال علیه السلام علامات المؤمن خمس. مؤمن پنج تا علامت داره. مؤمنم که گفته میشه در مقابل مسلمانه. شما میدونید بقیه غیر شیعه رو در روایات میگن مسلمانن، اما شیعیان رو مؤمن میگن. لذا اینجا که میگه علامات مؤمن پنج تاست، یعنی علامت شیعیان ما پنج چیزه. این پنج چیز علامت شیعیان ماست، چون اونها مسلمان هستن، غیر مسلمان که نیستن، مسلمانن. اما مؤمن کسیه که ایمان به اوصیای پیامبر و امامان اهل بیت داشته باشه. فرمودن که این روایت رو قبلا خوندیم برای عزیزان، حالا تکرارش میکنیم که خیلی هم خوبه بدونیم چند تا علامت باید داشته باشیم تا اسم شیعه. تازه اینا علامات مؤمنه، یعنی این نیست که هر کس اینا رو داشت حتما مؤمنه، ولی علاماتش اینه. یکی فرمود صلات الاحدا والخمسین، 51 رکعت نماز، 17 رکعت نماز واجبه که میخونیم با نمازهای نافله رو هم دیگه میشه 51 رکعت نماز، که خب باید نوافل تا اونجایی که انسان میتونه بخونه. خیلی هم سفارش شده، مخصوصا بعضی از نوافل. پیامبر اکرم یه حدیثی دارن که کسی 12 رکعت نافله رو بخونه، قصرهایی در بهشت، قصرهای 12 گانه‌ای که به او داده میشه. این 12 رکعت نماز، نماز نافله چی میتونه باشه؟ ظاهرن 11 رکعت نماز شبه و 2 رکعت نشسته بعد از عشاء که 1 رکعت حساب میشه. نماز نشسته 2 رکعتش 1 رکعت حساب میشه که با اون 11 رکعت میشه 12 رکعت. تو نوافل اینها خیلی خاصیت دارن، خیلی خاصیت دارن، جوری که بارها عرض کردیم علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد میفرماد من وقتی رفتم نجف، استادم سید علی آقا قاضی رضوان خدا بر ایشان باد، با ایشون ملاقات کردم. مطلبی که به من گفت، گفت پسرم اگر دنیا میخوای نماز شب بخون، اگر آخرت میخوای نماز شب بخون. و در فضیلت نماز شب روایات عجیب و غریبی داریم ما. در فضیلت نماز شب حتی روایت میگه این نماز مستحبه، نمازهای واجب که نیست قضا داشته باشه، اما قضای نماز شب رو. نبی اکرم میفرماد وقتی مؤمن نماز شبش قضا میشه، قضای نماز شبش رو میخونه، خداوند به فرشتگانش مباهات میکنه، میگه ببینید بنده من رو نمازی که برش واجب نکردم داره قضاشو به جا میاره. یه حدیث جالبی، امام باقر علیه السلام سوار مرکب میرفتن، ظاهرا صبح بوده، مثلا 10 صبح مثلا این حدودا، تو مزرعه‌ای بود، جایی بود، میبینی یه آقایی گلیمی انداخته داره نماز میخونه. امام باقر علیه السلام همونجور سوار مرکب بود، گفت برادر الان وقت نماز نیست. حالا بعد از ظهر باشه، میگیم طرف نماز ظهرشو نخونده داره میخونه، ولی صبح که نمازی نداره، چه نمازی داری میخونی؟ گفت یا ابن رسول الله نماز شبم دیشب قضا شده، دارم قضاشو میخونم. امام باقر علیه السلام میگه از مرکب پیاده شد، رفت کنار این آقا نشست، فرمود حدیثی از جدم رسول الله برات بگم، و همین حدیث رو فرمود که وقتی بنده ای نماز شبش قضا میشه، قضاشو میخونه، خداوند به فرشتگانش مباهات میکنه. این نشون میده چقدر این قضای نماز شب اهمیت داره که امام رو میاره همنشین میکنه. امام از مرکب پیاده شد، رفت کنارش نشست، امام رو همنشین طرف میکنه، قضای نماز شب. حالا خود نماز شب دیگه چه اهمیتی داره، چه برکاتی داره نماز شب، که در یه حدیثی امام هشتم هست میفرماد طریق الالله، طریق الالله امکان ندارد الا به صلات اللیل، مگر با نماز شب. خیلی اهمیت داره نماز شب. حالا نوافل دیگه هم همین جورن، منتها خب نماز شب یک تو نوافل باز این نماز شب یک خصوصیتی داره، و همین دو رکعت نشسته بعد از عشاء. یکی از اهل معرفت میگه در حالتی به من گفتن
این دو رکعت نشسته بعد از عشا رو ترک نکن. همون جوری که واجبات ترک نمیشه، این دو رکعت رو ترک نکن. با اینکه دو رکعت نشسته است خیلی هم راحته، وتیره بهش میگیم، یعنی نماز شب کوچیک، نماز شب کوچیک که خیلی برکاتی داره، خیلی برکاتی داره. حالا فرمود مؤمن علاماتی داره، اولیش فرمود 51 رکعت نماز. حدیثی بخونیم در مورد نمازهای واجب، روایت از نبی اکرم، خیلی حدیث قشنگه. میفرما تا وقتی که مؤمن مسلمان نمازهاشو میخونه، نمازهای پنجگانه رو یا سر وقت میخونه، شیطان جرأت نمیکنه بهش نزدیک بشه. شیطان جرأت نمیکنه بهش نزدیک بشه. چه خاصیتی داره تو این نماز که شیطان جرأت نزدیک شدن نداره؟ که آیه قرآن میفرماد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر باز میداره، نهی میکنه. اگه دیدید کسی نماز میخونه گناه میکنه، این نماز خون نیست. چه جوریه؟ پس جزء کیاست؟ جزء اون کسانیه که آیه قرآن میفرماد فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. نگو وای بر نماز نگزاران، وای به اونایی که نماز نمیخونن، نه، وای بر آنان که نماز میخوانند. الذین هم فی صلاتهم ساهون و الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون. اینا ساهیه در نمازن. بعد این ساهیه در نماز چجوریه؟ گفت فرمود دو تا علامت داره. یکی یراؤون، ریا میکنن، برای دیگران کار انجام میدن، جلوب دوربین برای تبلیغات، یراؤون ریا میکنن دیگران ببینن، و یمنعون الماؤون حق مردم بهشون نمیدن. ساهی در نماز این دوتا خصوصیت رو داره. وای بر اینها، خداوند میگه. حالا خدا کنه حق مردم رو پرداخت کنیم ما، ولی اونایی که پرداخت نمی کنن، خود خداوند گفته وای بر اونا که نماز می خونن، وای بر اوناشون که می خونن، اونایی که مسجدی هستن بعد هر کاری می کنن، اونایی که پیشونیاشون پینه می بنده بعد هر کاری می کنن. دیدید چقدر انسان نفرت داره از اینا، از اینجور آدم ها؟ خدا هم نفرت داره که میگه وای بر اونا که نماز می خونن بعد این کارا رو هم میکنن، و الا نماز نمیذاره انسان گناه کنه. نماز، نماز واجب، مستحب که صحبت گناه نیست، صحبت عروج میده. نافله ها عروج میدن انسانو. کسی که نماز شب میخونه، روایت داریم چهرش نورانی میشه. سوال کردن از معصوم، آقا چرا اون کسایی که نماز شب میخونن چهرهای نورانی دارن؟ فرمود چون اینها با خداوند خلوت میکنند، نور الهی در چهرهای اینها منعکس میشه. اهل نماز شب یه نوری تو صورتشونه. فرمود علامت مؤمن اولیش این 51 رکعت نمازه که نمازشو بخونه. و زیارت الاربعین، و زیارت اربعین، زیارت اربعین، روز اربعین بره زیارت ابا عبدالله الحسین. پس نشون میده در زمان خود ائمه شیعیان میرفتن زیارت اربعینو. حالا چون حدیثی هم از امام، این حدیث از امام کی؟ امام حسن عسگری، یعنی آخرین امام حاضر. اما قبل از ایشون هم از امام صادق علیه السلام هم حدیث داریم در زیارت اربعین، که من وسط این حدیث اون حدیث رو هم بخونم که شیخ توسی به اسناده عن صفوان الجمال که قال لی مولای الصادق، میگه مولای من امام صادق به من فرمود فی زیارت الاربعین، در مورد زیارت اربعین، که تزور اند ارتفاع النهار، موقعی خورشید بالا میاد به زیارت برو و تقول و این زیارت رو بخون السلام علی ولی الله و حبیبه، که در مفاتیح هم آمده. بعد زیارت رو ذکر کرد الا انقال، تا آنکه فرمود و تسلا رکعتین، دو رکعت نماز بخون و تد او به ما احببت و تن صرف، هر دعایی خواستی کن بعد برگرد. حالا یه روایتی هم باز بخونم اینجا، در روایت در ثواب الاعمال شیخ صدوق میگه وقتی میرید زیارت کربلا اونجا متوتن نشید، سری برگردید زیارت کنید برگردید، نرید اونجا سفره های رنگی بندازید با خانوادتون بشینید دور سفره ها خوش، یعنی بخواید مسافرت بری مثلا لذت ببری. آخه یه شخصی از علما هم میگفت امام هشتم به خواب یه شخصی اومده بود فرموده بود زیاد بیایید زیارت من اما کم بمونید، چون وقتی طرف زیاد میمونه دو روزش میره زیارت، روز سوم میگه که بازار رضا بریم ببینیم چه خبره، روز چهارم که میشه میگه بازار رضا رفتیم، یک واقع وحش وکیل آباد هست اونجا میبریم زیارت، میره دیگه میره واقع وحش زیارت. بعد که از واقع وحش میاد میگه خب این استخر چیه زدن تو مشهد؟ موجای آها موجای آبی، آن تا مشهد بیا موجای آبی نره. بعد میبینه زیارتش تحت شعاع قرار گرفت، تو نمیدونم یک وقتی بنده میخواستم برم زیارت امام هشتم به خانواده قول داده بودم که اینا رو با هواپیما ببرم زیارت، همین که با هواپیما بریم میریم من یه وقت دیدم قلبم کدر شد. اه؟ چرا؟ حالی کردن شما زیارت تحت شعاع هواپیما قرار گرفت. زیارت میخوای بری ولی میخوای با هواپیما بری، یعنی دلت میخوای هواپیما سواری کنی، به خانوادت قول داده ای، پس زیارتت خالص نیست برای امام هشتم. فرمود زیاد بیایید اما کم بمونید، خالص باشید به خاطر امام بری زیارت کنی، حتی سوغاتی خریدن ها و و و چیزهایی که اینجا هم امام صادق میفرماد این کار رو کن، دعا رو بخون برگرد، خیلی وانه ایستا اونجا که بخوای چیزهای دیگه قاطی زیارتت بشه. و این زیارت اربعین در زمان بعضی از خلفای عباسی مشکل ایجاد کرده بود، متوکل دو بار قبر ابا عبدالله رو تخریب کرد که نیان شیعیان به زیارت، حتی در بعضی از تواریخ حالا صحت و سقمش چقدره مأمور گذاشته بود، میگفت باشی میخوایید بیاری زیارت برید اما یه دستتون باید قطع بشه، یه دستتون رو بدید برید، اونجا هم جلاد آماده تیغ میرفتن، ادهی دست رو میداد میرفت، که میگه یه سالی پیرزنه آمد دست چپش آورد جلو گفت دست راست تو بیار. گفت دست راستمو پارسال دادم. آوردید راست میگه دستش قطع. یعنی اینقدر سختگیری ها و تخریب، دو بار تخریب کرد متوکل قبر حضرت رو، که اونم داستان داره. دیزج کسی بود از همون ترکانی بود که، یعنی مغولهایی بود که در حکومت بنی العباس بودن قبل از حمله مغولها. عده از ترکان بودن در دربار بنی العباس که اون مأمور بوده به تخریب قبر، که میگه یک بار که رفتیم برای تخریب بنا بود که قبر رو بشکافیم، هر چی درش هست، اگه استخوانی هست مثلا چیزی باقی مونده، اینا رو بریزیم به دریا یا به باد بدیم، قبر رو بکنیم جوری که از صورت قبر از بین بره، یعنی چیزی نباشه دوباره بخوام بنا درست کنن روش. که میگه ما وقتی تخریب کردیم رسیدیم به یه جایی که به اصطلاح احتمال میدادیم قبر باشه، کارگرا میکندن، یه مرتبه دویدن طرف من. اینو شیخ طوسی در امالی ذکر کرده داستانش رو. میگه گفتن آقا قبر پیدا شده. میگه لحد رفت کنار، بوی عطری از این قبر بیرون میزد. آقا تربت کربلا بوی عطر میده، اگر تربتی بوی عطر نداد تربت نیست. یعنی درست مثل عطر چجوریه شما بو میکنید، همون جوریه خود تربت قتلگاه. چون بنده اینو دیدم میگم، کسی که تربت اصل رو داشت مال قتلگاه، مثل اینکه عطر دادن دستت. یعنی اصلا اینجور نیست که ها کنی بهش، اینا نه، یه سر کبریتش توی قوطی بوی عطر میگرفت قوطی. میگه بوی عطر زد بیرون، لحد رو برداشتیم دیدیم یک بدن بی سر که داخل بوریایی پیچیده شده و روش هم یه مکتوبی نوشته شده که این بدن حسین ابن علی است که ظاهرا امام سجاد نوشته بودن. که میگه ما وحشت گرفت ما رو، ترس افتاد تو جانمون، که من گفتم لحد رو بذارید خاکا رو بریزید و فرار کردیم. خود این دیزج که اصلا زیادم مسلمون نبودن، اونا جز جلادا و سربازای بنی العباس بودن بیشتر. که این رو هم موقعی که تو بستر بیماری افتاده بود میخواست بمیره دیگه جرأت کرد بگه، و الا جرأت گفتن این مسائل رو نداشتن. تو بستر بیماری اینو تعریف میکنه. بله، میرفتن شیعیان از قدیم، میرفتن به زیارت اربعین، میرفتن زیارت ابا عبدالله. اما چرا اربعین؟ چرا نگفتن زیارت العاشورا؟ روز عاشورا برید زیارت امام حسین، چه روز اربعین برید؟ دلیلی داره، حتما دلیلی داره. این 40 سال هم که شما میبینید برای اموات میگیرن، هیچ حدیثی نداریم ها، اینو از رو همین اربعین امام حسین درست کردن، که ختم و سوم و 40 و اینا، اینو از روی، چون برای امام حسین روز سوم دفن شدن، و یعنی اون زنان قبیله بنی اسد که رفتن بدنها رو دفن کنن روز سوم، و اربعین که میگیرن، اینا همه از روی همون به اصطلاح برنامه ابا عبدالله رسم شده، ولی نه استحبابی درش هست نه حدیثی داریم. ختم و سوم و هفتم و 40 و اینا هیچ کدوم استحباب اینا نداره. چرا اربعین؟ چرا 40 روز بعد از شهادت ابا عبدالله؟ علت داره. علتش چیه؟ شما ببینید، برای حضرت علی علیه السلام، پدر امام حسینه، چند روز عزاداری میکنیم؟ یه روز. شبش بر فرض عزاداری میکنیم، فرداش هم عزاداری میکنیم، یه روز دو روز نهایت. اما برای امام حسین چقدر عزاداری میکنیم؟ از اول محرم ما شروع میکنیم تا اربعین، بلکه تا آخر صفر. این علتش چیه؟ علتش همین زیارت اربعینه، یعنی 40 روز بعد از شهادت گذاشتن که تو یادت نره، فکر کنی تموم شد، فکر کنی عزاداری برای ابا عبدالله ته کشید یه روز شد. نه، چون زیارت اربعین، حالا قدیم هم میخواستن از این ور اون ور پیاده برن، حتی با شتر میخواستن برن، یک موقع 10 روز 20 روز تو راه بودن. خب این عراقی ها هم که شما میبینید پذیرایی میکنن از زوار، اینو در روایت داره ابا عبدالله وارد منطقه نینوا شد، بعضی از دهقانهای اونجا رو فرا خواند، گفت این زمین ها مال کیه؟ گفتن که آقا مثلا مال ما هاست، ما اینجاییم. فرمود چند میفروشید؟ چند فرسخ در فرسخ؟ گفتن مثلا این مقدار. حضرت پول داد، گفت بدید به من اینا، من از تو میخرم. زمین ها رو خرید، بعد گفت من زمین ها رو دوباره میبخشم به خودتون، ولی شرط داره، کسی که میاد به زیارت من ازش پذیرایی کنید. اینو روایت داریم. فرمود کسی که به زیارت من می آید از او اکرام کنید او را. چند فرسخ در چند فرسخ ابا عبدالله و منطقه رو خرید و بخشید به خود اهل اونجا، گفت به این شرط فقط که از زوار من پذیرایی کنید. پس این اربعین یه فلسفه‌ای داره که عزای ابا عبدالله رو کش میده، امتداد میده، چون این باید بمونه. این عزاداری، عزای ابا عبدالله یه چیزی فرق میکنه با عزای برای بقیه ائمه. با بقیه ائمه متفاوته. حالا چه فلسفه هایی درش هست، چه در ظاهر چه در باطن، چه فلسفه ای داره، حالا بماند. گریه بر ابا عبدالله، چرا باید گریه کنیم؟ بعد از 1400 سال چرا باید گریه کنیم؟ کافی نیست؟ نه، قبلا ما فلسفه عشق رو گفتیم، فلسفه عشق برای ابا عبدالله رو گفتیم. چه فلسفه ای داره گریه بر ابا عبدالله؟ خلاصش این میشه، خلاصش گریه تو تکوینن، چون عشق بر مظلومیت دیگه. شما وقتی ببینی یه بچه ای تو کنار خیابون گریه میکنه، فطرتت میگه برو جلو ببین چیه. یه آقای وایستاده، بچه نه، یه آقای مرد بزرگ وایستاده کنار خیابون گریه میکنه، شما میری میگی آقا ببخشید چیزی شده؟ سوال میکنی دیگه. هر کسی رد بشه ببینه گریه میکنه، جذب میشه که آقا چی شده. این یه چیز فطریه. اگه کسی بخنده شما ازش نمیپرسی، میگه آقا چیزی شده، میخنده. اما گریه رو سوال میکنی. شما وقتی گریه میکنی بر ابا عبدالله، ناخودآگاه منتقم رو صدا میزنی، میگی آقا یه مصیبتی اتفاق افتاده، ما بر این مصیبت داریم گریه میکنیم، ای کسی که صاحب انتقامی بیا و از این ظلم انتقام بگیر. عشق شما صدا زدن منتقمه. منتقم هم خداست که حالا ولیش امام عصر انشاءالله به زودی زود تشریف بیارن و انتقام بگیرن. انتقام از کی بگیرن؟ انتقام از چی بگیرن؟ انتقام از اشخاص بگیرن، اونا که مردن رفتن. بحث دیگه، انتقام از کی باید گرفت؟ انتقام از کسانی که امام رو کنار میزنن. کیا امام رو کنار میزنن؟ اونایی که دنیا پرستن. دنیا پرست امام رو میزنه کنار، میگه من جاش باید وایستم. بلا مردم که گناهی ندارن، مردم از خدا میخوان یه نفر عادل برشون حکومت کنه. پس انتقام از ظلم میگیرن و ظالمان رو از روی زمین بر میدارن. امام زمان که تشریف میارن دست به شمشیر میکشن. بعضی ها جدیدن یه موجی افتاده که نه، امام زمان مهربانه. بله مهربونه، با مردم مهربونه. نه امام زمان برای کشتن نمیاد، از قضا میاد که بکشه. روایت صریح داریم، میگه پیامبر خدا به صفت رحمت ظهور کرد ولی مهدی به صفت انتقام میاد. پیامبر اکرم با دشمنان مدارا میکرد، ایشون با کسی مدارا نمیکنه. یا آدم باش یا کشته شو. و روایت میفرماد حضرت به قدری با مردم مهربانه، مثل پدری مهربان، اما با کارگزاران خودش، وزراش، فرمود پسترین غذا رو باید بخورید، پسترین لباس رو باید بپوشید و بسیار سخت گیر با وزرای خودش، متمول باشن و تلیلیاردر باشن و اینا. خب بقیه هم که هستن تو دنیا. فرمود منم خودم اینجوریم، پسترین غذا رو میخورم، پسترین لباس رو میپوشم، شما هم این گونه باید باشید. میتونی با من کار کنی؟ بسم الله. اون موقع است که مال به سویه تقسیم میشه و دیگه کسی گدا و فقیر باقی نمیمونه. شخصی به امام باقر یا امام صادق گفت آقا این بنی العباس داشتن میرفتن، امام صادق علیه السلام، خدم و حشم و بگیر و ببند. و آقا شما اگر خلیفه بودید، امامت خلافت حق شماست، امامت، ما هم کنار شما بودیم. آقا چه شیعیان چیزی بوده، فکر کرد امام هم مثل اوناست. گفت بنده خدا ما دعا کنید ما امام حکومت نمی کنیم. اگر کسی در حکومت ما با این جزوه کارگزاران ما باشه، پسترین غذا رو باید بخوره، پسترین لباس رو بپوشه، نامرغوبترین مرکب رو سوار بشه و شبان روز کار کنه و غیر از این باشد عاقبتش آتش است. فرمود غیر از این باشه عاقبتش آتیشه. اگه بنا باشه ما مثل بنی العباس حکومت کنیم که خب پس چه فرقی میکنه کی باشه بالون بالا. امام عصر، بحثمون حالا از زیارت اربعین، منتقم میاد که انتقام ظلم رو بگیره، فساد رو از روی زمین برچینه. انشاءالله باشیم در دولت کریمه ایشون و به اون کمال انسانی نائل بشیم و ببینیم هم که دیگران نائل شدن و میشوند. بعدیش فرمود و تختم بالیمین، انگشتر در دست راست کردن. خب اکثرا این علامتو دارید فکر کنم. اما یه چیزی بگم، حالا انگشتر آداب داره. انگشتر آقا تو این انگشت، انگشت کردن، انگشتر کردن چه جوره؟ روایت داره عمل قوم لوطه تو این انگشت، انگشتر کردن. جدیدنم مد شده نه؟ انگشته انگشتر یکی به آخر، این دوتا. فرمود تختم بالیمین، انگشتر به دست راست کردن و تعفیر الجبین، صورت به خاک گذاشتن در موقع نماز. شیعیان صورتشون رو به خاک میذارن. مهر چیه؟ خاکه. مخالفین برای اینکه ایراد بگیرن میگن اینا بت پرستن. چرا آقا؟ خب مگه شما سجده میکنی رو فرش سجده میکنی؟ فرش بته. ما باید به خاک سجده کنیم. خاک رو نمیتونیم گل میکنیم، به زود مهر در میاریم که رو خاک سجده کنیم. بوت این. خب تو هم رو فرش سجده میکنی، بس تو هم بگیم فرش بوت توه. علامه عسگری میگه رضوان الله تعالی علیه، میگه در یک فرودگاه منتظر پرواز بودیم، یکی از مخالفین اهل سنت اومد گفت شما چرا بوت میپرستید؟ گفتن بوت چی میپرستیم؟ گفت سجده میکنید به مهر. میگه مهر داشتم، تربت کربلا هم بود، از جیبم در آوردم. گفتم اینو میگی؟ گفت هواپیما هم میخواست بره، انداختم زمین، پا گذاشتم خوردش کردم. گفتم این خاکه، مهر خاکه. ما چون نمیتونیم بیاریم، به صورت گل میکنیم بذاریم زیر پیشونیمون. ما تو بیابون باشیم خاک دیگه، مهر نمیذاریم که، چون ما رو خاک سجده کنیم. حالا بهترین خاک چه خاکی برای سجده کنیم؟ تربت ابا عبدالله الحسین، و الا اونم خاک بت نیست که فکر کنی. اونا رو هر چیزی سجده میکنن. ما میگیم بر زمین باید سجده کرد. زمین، این فرش زمین نیست. زمین خود سطح زمین و آنچه از او میروید. لذا به چوب هم بگید میشه سجده کرد، چون از زمینه. سنگ، خاک، چوب، کاغذ، از چی به دست میاد؟ از چوب. رو کاغذ هم میشه سجده کرد. فرمود علامت مؤمن تعفیر الجبین، صورت بر خاک گذاشتن، صورتشو به خاک بذاره، حالا به مهر. یا ما سعی میکنیم به غیر تربت ابا عبدالله سجده نکنیم تا اون جایی که راه داره، تا اون جایی که راه داره فقط به تربت ابا عبدالله سجده میکنیم. چون در روایت میفرماد از سجده تو علی تربت الحسینیه، سجده بر تربت ابا عبدالله، تخرق و الحجوب و سبع، حجاب های هفتگانه رو پاره میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود تربت ابا عبدالله شفاست، شفاست. تربت اصل باشه مریضی نمیمونه که شفا نده. اگه تربت تربت باشه ها، اونم روایت داره در چند متری فقط قبر ابا عبدالله، اون تربتی که خواستش هست و گفته شده که در زیارت ناحیه هم میخونیم جعل الشفا فی تربته و الامامت فی ذریته و چی استجابت دعا تحت قبته. چند تا خصوصیت داره ابا عبدالله. یکی اینکه زیر قبه ابا عبدالله دعا مستجابه، دعا ردخور نداره زیر اون گنبد ابا عبدالله، قبهی که هست. که مثلا روایت داریم در کامل الزیارات، آقا موسی بن جعفر مریض شدن، به یکی از شیعیان پول داد گفت برو کربلا بلا من دعا کن. این اومد به یکی از دوتا از دوستاش گفت آقا به من پول داده برم کربلا براش دعا کنم مریض شده. اون گفت بنده خدا، امام خودش از کربلا بالاتره. بحثشون شد، اومدن خدمت آقا که آقا اینجوری شده، ما میگیم شما از کربلا خودت بالاتری. فرمود بله، اما خداوند یه خصوصیاتی رو در بعضی چیزها قرار داده، یکیش استجابت دعا در تحت قبه ابا عبدالله. از اون طرف هم داره یاد میده که برید اونجا دعا کنید. یکیش هم شفای تربت و یکی امامت در نسل و ذریه ابا عبدالله، که در نسل امام حسن قرار نگرفت امامت، در نسل امام حسین قرار گرفت. والجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. شما باز عزیزان میدونید اهل سنت بسم الله رو جزء سوره های قرآن نمیدونن، لذا قاریان مصری جای دیگه میخونن از سوره مخابر سوره دیگه بسم الله نمیگه، در حالی که شیعیان بسم الله رو جزء هر سوره میدونن. و امام باقر علیه السلام در حدیثی میفرماد اینا اعظم آیات الهی رو حذف کردن، با حذف بسم الله عظیمترین آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم. و چه خواصی داره، چه خواصی داره این بسم الله. یکی از اهل معرفت می فرماد اگر کسی به یه تعدادی بسم الله الرحمن الرحیم بگه و به یه تعدادی پشترش صلوات بفرسته، هر دعایی داشته باشه مستجاب میشه. و من خودم اینو امتحان کردم خیلی سال پیش، یه کار نشدنی بود تقریبا، انجام دادم و شد. بعد ایشون میگه اگر کسی اینا ادامه بده تا یک سال مستجاب و دعوه میشه، مستجاب و دعوه میشه، یعنی هر دعایی کنه مستجابه. تا یک سال بتونه بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خاصیت داره. یعنی کاری رو خواستی انجام بدی بسم الله الرحمن الرحیم گفتی، دیگه نترس. یه شخصی نقل میکرد از دوستان، گفت در درمانگاهی بود، یه آقایی بود اونجا آمپورزن بود. خب معمولا این چیزها رو آمپورهای پنیسیلین احتیاجی به چیز داره، تست داره. گفت ایشون بدون تست میزد. خب ترس داری، یه موقع طرف شوک میده، یه موقع. به ایشون گفتم آقا شما چرا بدون تست میزنی؟ گفت من بدون تست میزنم و میدونم هیچ کارش نمیشه. گفتم از کجا؟ گفت من اوائل که آمپور زن شده بودم خیلی میترسیدم، هر آمپوری به کسی میزدم تا یه روز دلم میرزید که این کارش نشه. یه وقت بعد میگه یه امامزادهی داریم مثلا اون شهرمون، یه شب ایشون آمد به خواب من، گفت تو آمپور میخوای بزنی بسم الله الرحمن الرحیم بگو دیگه نترس. میگه از اون به بعد من آمپور میخوام بزنم، هر آمپوری باشه بسم الله الرحمن الرحیم رو میگم و دیگه هم هیچ کسی دالکارش نشده. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، در نماز هم سنت امیرالمؤمنین بود که میخوای حمد و سوره بخونی بسم الله الرحمن الرحیم رو بلندتر باید بگی، از بلندتر از بقیه سوره. حتی در نمازهایی که به جهر نیست، اخفا باید یواش بخونی، مثل ظهر عصر. ظهر عصر باید یواش بخونی، اما استحباب داره بسم اللهشو بلند بگی. این بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم یه آثاری داره، یه برکاتی داره که حالا باید یه وقت جداگانه‌ای باشه در مورد آثار بسم الله الرحمن الرحیم، چون خداوند کتابش رو با این آغاز کرده، کتابش رو با این آغاز کرده، لذا به ما هم میگه کارتو با این آغاز کن، کارت رو با این کلمه آغاز کن. تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، مگه نمیگیم تمام قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم جمعه؟ فرمود جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این جهر، آشکار گفتن، بلند گفتن، چرا نگفت بسم الله گفتن؟ فرمود بلند گفتنش، که امام فخر رازی میگه این سنت امیرالمؤمنین بود که در نماز بلند بسم الله الرحمن الرحیم میگفت، و بنی امیه از اونجایی که دشمنی داشتن با امیرالمؤمنین میخواستن آثار ایشونو محو کنن، گفتن بسم الله جز قرآن نیست. یعنی سنت امیرالمؤمنینه بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. قدر بدونیم که بسم الله الرحمن الرحیم کلیده. ببینید مشکلات این عالم هر کن قفلن دیگه، قفلایی هست تو این عالم، این عالم قفلایی داره، گرفتاری ها قفلان، کلیدی که همه این قفلا رو باز میکنه بسم الله الرحمن الرحیمه. هر قفلی تو این عالم با بسم الله الرحمن الرحیم باز میشه. اگر تداخل بحث نباشه باید عرض کنم یکی از کلیدهای دیگه غیر از بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ کی میدونه؟ یا علی، فتح باب هر دری یک یا علی است. یکی از عرفای اهل سنت عارف میگه آقا فتح و گشایش برای سالک، برای عارف، وقتی دست میدهد که علی ابن ابی طالب را در خواب یا در کشف ببیند. کسی ببینه درهای معنویت بروش باز میشه. آقا مگه ایشون فاتح خیبر نیست؟ خیبر رو پیامبر اکرم پرچم و داد دست ابوبکر روز اول، رفت شکست خورد برگشت. روز دوم داد دست عمر، رفت فرار کرد آمد. اهل سنت روایت کردن ها، نفکر کنی شیعه ها میگن. پیامبر اکرم فرمود فردا علم رو به دست کسی میدم که فرار نمی کنه. کرارون غیر فرار، یعنی بسیار حمله کننده‌ای که فرار نمیفهمه. همه میگن گفتن کیه این شخصی که فردا همه جمع شدن هی سراشون میوردن بالا که یا ما اینجاییم یا رسول الله، روایت میگه ها، هی سر میکشیدن که آقا کسی که میگفتی من نیستم. رسول اکرم نگاه کرد فرمود علی کجاست؟ گفتن آقا ایشون چشم درد گرفته افتاده. فرمود برید بیاریدش. آوردن، آب دهان مبارکش رو مالید به چشمان امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنان میگه بعد از اون من دیگه چشم درد نگرفتم. پرچمو داد به دست امیرالمؤمنین، رفت طرف خیبر، یهودیان خیبر. قلعه‌ای بود نفوذناپذیر. وقتی امیرالمومنین آمد مرحب خیبری، در خیبرم شاید تو بعضی از فیلم‌ها شما دیده باشید یک درهای قلعه هست که به صورت لولایی نیست، دری هست که با تناب از بالا رها میشه میاد پایین، از روش مثل پل میشه، از روش عبور میکنن، بعد این در میکشن دوباره میره بالا، به این صورت بسته میشه. درهای قلعه ها معمولا اینجوری بود، اینم از همین نوع درها بوده. اینا اول در قلعه رو باز کردن، پهلواناشون مرحب خیبری، پهلوان خیبر کسی بود که معروف بود در اونجا، که همین ظاهرن میزده اینا فرار میکردن، اینو میدیدن میترسیدن که مرحب خیبری آمد میدان. امیرالمؤمنین خودش رفت مقابله که با یک ضربه هلاکش کرد. اینها مرحبو که کشته دیدن دویدن تو در و بستن. امیرالمؤمنین رفت طرف در، سه تا تکون داد به در، اونجوری که در که قلعه میلرزه، چون در بخواد کنده بشه، یه در معمولی شما بخواد کنده بشه ساختمونو میلرزونه، با سه تا ضربه در کنده شد، دری که اصلا قابل انتقال نبود و حضرت چند چهل عرش پرتابش کرد که دیگه فتح شد اون خیبر. فاتح خیبر منظور نام امیرالمومنین کلیده. و یه حدیث سید رضی صاحب نهج البلاغه، جامع نهج البلاغه، ایشون یه کتابی داره به نام خصائص الائمه، که منتها این کتاب فقط خصائص امیرالمومنینش هست، حالا نتونسته جمع کنه بقیهشو، یا مثلا به دست ما نرسیده یا من نداشتم، من همون فقط یه جلدشو دارم، ظاهرن جلدهای بعدیش اصلا جمع‌آوری نشده بوده. یه حدیثی اونجا نقل میکنه خیلی عجیب، خود امیرالمومنین یا علی میگفته، ما حالا خود نه که خودش بگه، میگه اون جایی که من لیلة المبیت جای پیامبر اکرم خوابیدم که پیامبر بره بیرون از مدینه، که اینا وقتی ریختن و حالا حضرت علی تو خونه راه میرفت، اینا از دور مراقب بودن، میدن تو خونه است، فکر میکردن پیامبره، وقتی موقع خواب شد و آمدن بالا سرشو یه لحظه چراغو گرفتن، دیدن پیامبر نیست، گفتن دست نگه دارید، خواستن بکشن، ریختن سر امیرالمومنین به زدن و ایشونو با تناب خودش میگه محکم منو بستن. امیرالمومنین هم نوجوان بود، چون قبل هجرت بود، 18 سالشون بود این حدودا، مثلا اگر اشتباه نکنم 17-18 ساله بودن. میگه منو بردن توی اتاقی حبس کردن در حالی که دست و پای من بسته شده بود، در قلف کردن، یه پیرزنی رو گذاشتن اونجا، این پیرزن نمیخوابید، خوابش نمیبرد اصلا، اینو به محافظت گذاشتن دم اون در که ایشون خواست به هر دلیلی خارج بشه، کسی بیاد تو داد بزن فقط. امیر مؤمنان میگه اونجا ساعتی گذشت، ندایی شنیدم گفت یا علی، میگه تمام بندها از من ریخت، خود علی میگه ندایی شنیدم گفت یا علی، ندایی دوم شنیدم گفت یا علی، تمام کوفتگی های بدنم رفت، ندایی سوم شنیدم یا علی، در باز شد و من خارج شدم از مقابل اون پیرزن در حالی که خوابش برده بود. خود امیرالمومنین میگه یا علی میشنیدم در باز میشه. عجیبه. این حدیث زیارت جابر که عطیه اوفی، اول من داستان عطیه اوفی رو بگم کی بوده عطیه اوفی. عطیه اوفی یکی از شیعیان امیرالمؤمنین بود که در کوفه به دنیا آمد، در زمانی که امیرالمؤمنین در کوفه بودن. پدرش سعد یکی از شیعیان حضرت بود، این بچه رو آورد خدمت امیرالمؤمنین، گفت آقا جان خدا این پسر رو روزی من کرده، شما اسمشو بذار. یه حضرت اینو بغل کرد گفت عطیت الله، عطیه یعنی بخشش خدا، فرمود این عطیه خداست، این لطف خداست. بعد فرمود برای مقرری تعیین کنید، همون مثل چی یارانه‌ای که الان نمیدن، اون موقع برای بچه ها هم یارانه مشخص میکرد امیرالمومنین. فرمود برای این مقرری مشخص کنید که از همون میگه من براش وسائلشو خریدم. مثلا این عطیه که با جابر میاد به زیارت اربعین، یکی از علما بود، از علمایی که دنبال علم بود. میگه ایشون تفسیری داشت که تفسیرش هم من گشتم الان هست، تفسیرش پیدا شده، 5 مجلد بود. میگه 3 بار این تفسیر رو من به ابن عباس عرضه کردم. عطیه خودش جز تابعینه، جز اصحاب نیست، پیامبر اکرم رو ندیده چون زمان خلافت امیرالمومنین به دنیا آمده. 3 بار میگه این تفسیرم رو به ابن عباس عرضه کردم و از جابر، اینجا الان میخونیم حدیث رو، چقدر دنبال جابر حرف میپرسه از جابر، جز محدثین هم هست و از شیعیان متسلب در مورد امیرالمؤمنین. ایشون در زمان حجاج ملعون، حجاج ابن یوسف ثقفی که یکی از شیعه کشهای تاریخه، چندین بار مردم علیه حجاج جنگیدن. یک بارش هم ایشون کوفی بود، علیه حجاج درگیری شکست خوردن، فرار کرد طرف ایران، رفت به فارس. حجاج نامه فرستاد برای والی فارس، گفت این عطیه رو میگیری بهش میگی علی ابن ابی طالب رو لعنت کنه، اگر این کارو کرد رهاش کن، اگر نکرد 400 ضربه شلاق بهش میزنی، 400 ضربه و سر و ریششو میتراشی. اونم عطیه رو گرفت، نامه رو نشون داد، گفت ببین حجاج نامه داده، یعنی جان خود منم در خطره اگه نکنم. حجاج خیلی خونخوار بود. علی ابن ابی طالب رو لعنت میکنی؟ گفت هرگز. گفت شلاقت میزنم. گفت هر کاری میکنی کن. 400 ضربه شلاق. گفت هر کاری میکنی کن. آقا 400 ضربه شلاق زد به عطیه و سر و ریشش هم تراشید و رهاش کرد و عطیه در ایران موند تا زمانی که حجاج به درک واصل شد و یه شخص دیگه ای آمد در کوفه. عطیه نامه فرستاد که من میتونم بیام کوفه، در امان هستم، که او گفت باشه بیا، چونم جزو علما و زهاد بود، حتی اهل سنت خیلی هاشون توصیقش میکنن، میگن متا میگن این متشیع بوده، شیعی بوده. گناهش چی بوده که امیرالمومنین رو دوست داشت؟ فقط حب علی ابن ابی طالب، میگن همه چیش خوب بود، فقط شیعه بود. چقدر مظلومه امیرالمومنین. آقا شهادت ابا عبدالله سند مظلومیت امیرالمؤمنینه. شهادت ابا عبدالله سند مظلومیت امیرالمؤمنینه. حالا این جناب عطیه اوفی با جابر ابن عبدالله انصاری. جابر کیه؟ از کبار صحابه پیامبره، جز بدریونه، یعنی در جنگ بدر بوده. اون کسانی که در جنگ بدر بودن جز سابقان محسوب میشن و در 19 تا از غزوات در رکاب رسول الله بود. جنگ صفین هم اومد در رکاب امیرالمومنین جنگید. جابر هم جز شیعیان سرسخت بود، عمر طویلی هم داشت. در زمان حجاج که از کسی جرأت نمی‌کرد نام علی رو بیاره، پیرمرد بود حجاج، چیز جابر میگه تو کوچه‌های مدینه میرفت میگفت علیون خیر البشر، علیون خیر البشر، علی بهترین انسان هاست. حدیث نبویه، علیون خیر البشر من ابا فقط کفر، علی بهترین انسان است، آن که ابا کند کافر است. میگه جابر میگفت و حجاجم کاری نداشت، گفت این پیرمرد ولش کن، خیلی پیره. و این جابر که تا زمان امام باقر علیه السلام در قید حیات بود، رسول خدا فرموده بود تو فرزندم باقر، باقر العلوم رو درک میکنی، سلام من رو به ایشون برسون، که رساننده سلام رسول الله به امام باقر علیه السلام بود. عطیه اوفی میگه، میگه خرجت مع جابر ابن عبدالله الانصاری، میگه با جابر رفتیم برای زیارت قبر الحسین. فلما وردنا کربلا، یه وارد کربلا که شدیم، دنا جابر من شاط الفرات، جابر رفت طرف فرات. فا اقتسل، غسل کرد، ثم اعتذر به ازار و ارتدا به آخرن، احرام بست. حالا احرام که میگم یعنی لباس دیگه‌ای پوشید، خود بره زیارت ابا عبدالله، لباساشو عوض کرد، با همون لباسی که دیدن مردم میرم اینجا نمیرم. ثم فتح سرتا فیها سعد، ظرفی رو باز کرد، عطر سعد درش بود، فنصرها علی بدنه، به بدن خودش مالید. ثم لم یخود تو خطوتن الا ذکر الله تعالی، قدم از قدم بر نمی داشت مگر ذکر می گفت. حتی اذا دنا من القبر، میگه تا رسید به قبر ابا عبدالله، گفت دست من رو به سمت، ظاهرن نابینا شده بود، دست من رو ببر طرف قبر. فخر علی القبر مخشیان علیه، میگه بیهوش افتاد رو قبر ابا عبدالله. فرششت علیه شیئا من الماء، میگه من دویدم آب آوردم زدم به صورتش. فلما افاق، میگه بهوش که آمد، قال یا حسین سلاسن، میگه سه مرتبه داد زد یا حسین. یا حسینی که شما میگید از همون اول یا حسینو میگفتن. جابر 40 روز بعد از شهادت صدا یا حسینش بلند شده. ثم قال حبیب لا یجیب و حبیبه، گفت چطور میشه دوست جواب دوستش رو نده. ثم قال و انا لک بالجواب، بعد خودش گفت آخه چطور جواب بده. و قد شهدت اوداجک علا اسباجک و فرق بین بدنک و رأسک، گفت چطور جواب بدی در حالی که بین سر و بدنت فاصله افتاده. فاشهد انک ابن خاتم النبیین، من شهادت میدم تو فرزند خاتم النبیین و ابن سید المؤمنین و ابن حلیف التقوا و سلیل الهدا و خامس اصحاب الکسا و ابن سید النقبا و ابن فاطمه سیدت النساء و مالک لا تکون هاکذا و قد قزت که کف و سید المرسلین، چگونه این گونه نباشی در حالی که دست سید المرسلین به تو قضا داده. و ربیت فی حجر المتقین، در دامن متقیان بزرگ شدی، پرورش یافتی. و رزعت من صدی الایمان، از سینه ایمان شیر نوشیدی. و فتمت بالاسلام فتبت حیا و تبت میتا، با پاکیزگی زندگی کردی و با پاکیزگی از دنیا رفتی. غیر ان قلوب المؤمنین غیر طیبت لفراغ که، اما قلب مؤمنین فراغ تو را تاب نمی آورد. ولا شاکتن فی الخیرت لک، شکی در خوبی تو ندارند. فعلیک سلام الله و رضوانه، سلام و رضوان خدا بر تو باد. و اشهد انک مزیت علی ما مضا علیه اخوک یحیی بن زکریا، و من شهادت میدم تو بر منهاج برادرت یحیی بن زکریا بودی. میگه ثم جال بصره حول القبر، بعد یه نگاهی کرد به اطراف قبر ابا عبدالله، گفت السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین، سلام بر شما ارواحی که در آستانه حسین فرود آمدید. و اناخت برحله و اشهد انکم اقمتم الصلاه و آتیتم الزکات و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر و جاهدتم الملحدین و عبدتم الله حتی اتاکم الیقین و الذی بعث محمدا بالحق نبیا لقد شارکناکم فیما دخلتم فیه. آخرش که اینا رو گفت فرمود به پیام به حق اون پیغمبری که خدا مبعوث کرد، ما شریک شما هستیم. قال عطیه گفت، بهش گفتم یا جابر کیفه، این چجوری میشه؟ ولم نحبت وادیان ولم نعل جبلا، ما هیچ راهی نرفتیم. ولم نظر به سیف، شمشیری نزدیم ما. والقوم قد فرق بین رؤوسهم و ابدانهم، اینا بین سرها و بدنهاشون فاصله افتاده. و اوتمت اولادهم، بچه هاشون یتیم شدن، زنهاشون بیوه شدن، در حالی که ما کاری نکرده ایم. فقال یا عطیه سمعت حبیبی رسول الله، گفت عطیه از حبیبم رسول الله شنیدم که یقول من احب قوما حشر معهم، هر کس قومی رو دوست داشته باشه با اونا محشور میشه. و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، و کسی که عمل قومی رو دوست داشته باشه در عمل اونها شریکه. چون ما حسین رو دوست داشتیم، ما هم با اینا شریکیم. والذی بعث محمدا بالحق نبیا ان نیتی و نیت اصحابی علی ما مضا علیه الحسین و اصحابه، به خدا قسم، به جان پیامبر قسم، که نیت من این بود که در رکاب حسین باشم. خذنی نحو ابیات کوفان، گفت دست منو بگیر ببر طرف کوفه. فلما سرنا فی الطریق، میگه راه افتادیم که بریم، گفت یا عطیه هل اوسیک، یه وصیتی بهت کنم، من فکر نمی کنم که دیگه بعد از این تو رو ملاقات کنم. گفتم بله بفرما. گفت احبب محب آل محمد ما احبهم، دوستار اهل بیت را دوست داشته باش اونقدر که اونها رو دوست داره. هر کسی اهل بیت رو دوست داره دوستش داشته باش. و ابغض مبغض آل محمد ما ابغضهم، و با دشمن اهل بیت دشمن باش به اندازه ای که دشمنی میکنه. و ان کان صواما قواما، اگرچه بسیار نماز بخواند و بسیار روزه بگیرد، یعنی به اینا نگاه نکن. میخوای کسی رو دوست داشته باشی، ببین پیغمبر و بچه هاشو دوست داره یا نداره. و میخوای با کسی دشمنی کنی، ببین با بچه های پیغمبر دشمنی میکنه یا نمیکنه. و ارفق به محمد به محب محمد و آل محمد و با محبان اهل بیت رفاقت کن. فانه ان تزل له قدم بكثرت ذنوبه، چرا که محب اهل بیت اگه به خاطر گناهای زیاد یه پاش بلغزه، ثبتت له اخرى بمحبتهم، اون یکی پاش به خاطر محبت اهل بیت ثابت میمونه، دو تا پاش نمیلغزه، چون دو تا پا داره، یه پاش مال عملشه، یه پاش مال محبت و ولایتشه. اگه گناهکارم باشه اون یکی پاش ثابته، لذا دوستش داشته باش، این نمیفته. فإن محبهم يعود إلى الجنة، که محب اونا میره طرف بهشت، و مبغضهم يعود إلى النار، و دشمن اونا میره طرف آتش. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، بی خود نبود وقتی بچه ها از خیمه ها فرار می کردن تو بیابون، وا علی یا وا حیدرا می گفتن. آقا جان، یا امیر المؤمنین، ما امشب از نجف میخواییم بریم کربلا، آمدیم سراغ شما. قربان مظلوم یتیم، یا امیر المؤمنین، قربان اون دل شکستت، یا امیر المؤمنین، آقا جان، آقا جان، یا امیر المؤمنین، به فرزندت حسین اشارتی کن، ما رو خواسته بپذیر. شما پدری، مگه میشه امام حسین به شما نگاه نکنه؟ شما که اشاره کنی شاهانه میپذیر ما رو. صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین. چقدر این اسم قشنگه، آقا سر و سینه میزنه، هی میگه حسین، حسین
حسین یا عبدالله یا حسین حسین جا حسین حسین جا حسین جان حسین 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 یا عبدالله یا
رأس و بالای نیزه تماشا کن حسین
حسین حسین حسین حسین حسین
میگه رأس بالای نیزه چشم ها نیمه باز بود باد محاسن ابا عبدالله رو به این طرف و اون طرف می بود
حسین 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 یا بابده
یه وقت دیدم رأس بالای نی داره قرآن میخونه اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا حسین 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 حسین
یا عبدالله یا عبدالله حسین حسین جان حسین 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 جان حسین یا عبدالله یه روزه خیلی دلم سوزونده امسال نخوندم هی با خودم میخونم گریه میکنم آه دمی که لشگر اعدا نکرد شر کردن رو به خیمه سلطان کربلا یه وقت ابا عبدالله روی زمین افتاده سر بلند کرد که دارن طرف خیمه ها حمله می کنن اومد از روی زمین بلند بشه نتونه یه مرتبه صدا زد عباس عمر جعفر کجایی دارن به خیمه ها حمله می کنن آقا Oh,
معرفت گفتن تمام شهدای کربلا اون لحظه دست به سینه شده شد. یعنی آقا جان اگر اجازه داشتیم می اومدیم دوباره جانمون رو فدات میکردیم. Oh,